سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. رهبر جمهوری اسلامی ایران به مسئولان دولتی هشدار داد انتخابات آنها را از مسائل مستمر کشور غافل نکند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در اجلاس امنیتی مونیخ به آلمان می‌رود. و وزارت خارجه ایران به صورت شفاهی اطلاعاتی درباره دستگیری سه صیاد بوشهری از کویت دریافت کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه به مسئولان دولتی هشدار داد که درگیر مسائل به گفته او روزنامه ای و تبلیغاتی انتخابات نشوند و انتخابات آنها را از مسائل که او مستمر خواند غافل نکند. آقای خامنه ای در توضیح مسائل مستمر گفت مقاوم سازی کشور در کار اقتصادی یکی از این مسائل است که به گفته او دشمن نباید بتواند از طریق اقتصاد خواسته خود را تحمیل کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع کارکنان و فرماندهان نیروی هوایی ارتش گفت آنچه او دشمن نامید چون از دشمنی فرو میماند در لباس دوستی ضربه میزند. این صحبت‌های آقای خامنه ای در زمانی مطرح شده که در پی دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای تهران در تلاش برای بهبود روابط و تعامل با جامعه بین المللی است. یکی از مهمترین حوزه‌های همکاری ایران با کشورهای غربی حوزه اقتصادی است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در اجلاس امنیتی مونیخ که از روز جمعه 23 تا 25 بهمن ماه برگزار می شود شرکت خواهد کرد.
برای اجلاس امنیتی مونیخ دعوت عالی‌ترین سطوح کشور انجام شده و در این اجلاس جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه شرکت خواهند کرد. در حاشیه اجلاس مونیخ گفتگوهای بین المللی وین در ارتباط با بحران سوریه هم قاعدتاً برنامه‌ریزی که دارن انجام میدن جهات زیربط مبتنی بر این هست که نشست بین المللی مرتبط با بحران سوریه هم انجام بشه که اگر این نشست برگزار بشه باز از جمله اهداف مشارکت وزیر محترم امور خارجه در این اجلاس خواهد بود، اضافه بر خود اجلاس و مسائل مرتبط با این اجلاس که پیگیری خواهد شد.
پیشتر وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود جان کری وزیر خارجه این کشور برای ادامه گفتگوهای سوریه و شرکت در کنفرانس امنیتی 21 بهمن ماه به مونیخ خواهد رفت. مذاکرات صلح سوریه با شرکت دولت و مخالفان سوری و با میانجیگری سازمان ملل متحد هفته گذشته متوقف شد. قرار است گروه حمایت از سوریه که از جمله آمریکا، روسیه، ایران و عربستان سعودی از اعضای آن هستند برای بررسی راه‌های پیشبرد یافتن راه حل برای سوریه در مونیخ دیدار کنند. در صورت حضور عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در این گفتگوها این اولین بار خواهد بود که از زمان قطع روابط تهران و ریاض وزرای خارجه ایران و عربستان بر سر یک میز می نشینند. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین میگوید درباره دستگیری سه صیاد بوشهری توسط نظامیان کویتی به شکل شفاهی نکاتی بیان شده است، اما از سوی مقام‌های کویتی هنوز به شکل کتبی مسئله‌ای اعلام نشده است. به گفته آقای جابری انصاری دستگاه دیپلماسی ایران مطلع شده که در خلیج فارس درگیری ایجاد شده است و وزارت امور خارجه موضوع این سه نفر را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کند. روز یکشنبه عبدالکریم جمیری نماینده بوشهر در مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفته بود کویت حاضر به ارائه کمترین اطلاعات درباره این صیادان نیست و مقام‌های کویتی را به بهره برداری سیاسی از دستگیری آنها متهم کرد. آقای جمیری گفته است که این سه نفر مشغول ماهیگیری بودند و حال به اتهام‌های به گفته او واهی متهم شدند. نماینده بوشهر، گناوه و دیلم نام افراد دستگیر شده توسط کویت را عبدالحسین باختر، ایمان دریاپور و عباس عباسی اعلام کرده است. تارنمایی گام نیوز به نقل از پدر عبدالحسین باختر گزارش داد که او در جریان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و همکنون در بیمارستانی در کویت بستری است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
باید بپذیریم که در مبارزه با فساد کم آورده ایم. این بخشی از گفته های وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در همایش اخیر حقوق شهروندی در تهران. مصطفی پور محمدی همچنین در این همایش گفته در رعایت حقوق شهروندی خوب عمل نکرده ایم. گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو بشنوید.
به نظر وزیر دادگستری ایران کار به جایی رسیده که باید به گفته او در ایران به کسی مدال و نشان داد که تخلف نکرده است، چون به نظر او مسئولان حکومت باید بپذیرند که در مبارزه با فساد به توصیف او کم آوردند. سعید ورزین جامعه شناس سیاسی در لندن در تحلیل محتوای این گفته های مصطفی پور محمدی میگوید
فساد یکی از مشکلات عمده در جمهوری اسلامی هست و همه متوجه عمق این بحران هستند و فساد در همه دولت‌ها هم وجود داشته به درجات مختلف. اصلا برخی از مقامات به پست‌هاشون به عنوان فرصت‌های مالی نگاه می‌کنند. البته یک اراده هم برای مبارزه با فساد هست، اما من مطمئن نیستم که برنامه جاری مبارزه با فساد به اندازه کافی جدی و قوی باشه.
سخنان وزیر دادگستری در حالی بیان می شود که سازمان شفافیت بین المللی در جدیدترین گزارش خود ایران را یکی از فاسدترین کشورهای منطقه معرفی کرده است. شاهین فاطمی، محقق اقتصاد سیاسی در مرکز اروپایی تحقیقات بین المللی در پاریس، ردبندی ایران را در رتبه 130 از میان 168 کشور جهان اینگونه تحلیل می کند.
مطالعاتی که ترانسپرنسی اینترنشنال که همون شفافیت بین‌المللیه مؤسسه بسیار معتبری انجام داده، نسبتاً ایران در 10% 15% آخر اون جدول فساد قرار داره، یعنی جزو فاسدترین کشورها قدم داد شده. بدترین نیست ولی خیلی نزدیک به آخره. و مشکل اساسیش هم به نظر من اینه که فساد امروز در تمام ارکان حکومتی وجود داره و بیشتر از اون فسادیست که معمولا شما در کشورهای در حال رشد پیدا میکنید. در مقیاس بسیار بسیار بزرگتری جلوگیری میکنه از پیشرفت اقتصادی، از مبارزه با تورم. تمام برنامه هایی که راجبش دولت روحانی صحبت میکنه، همه اینها به علت فسادی که در دستگاه وجود داره بی اثر خواهد ماند.
مصطفی پور محمدی تنها مقامی نیست که در این روزها درباره گسترش فساد در ایران زبان به شکوه گشوده است. مسئولان دیگری هم هستند. از احمد توکلی نماینده اصولگرا که همزمان با وزیر دادگستری در همایش ملی شفافیت در مجلس به آنچه فساد سیستماتیک در برخی ساختارها نامید تاخته و حضور برخی عناصر فاسد در این دستگاه‌ها را سبب ناتوانی در مقابل فساد دانسته است، تا عزت الله یوسفیان مولا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که پیش از این از اون نقل شده است که مقام‌های کشوری و استانی در زمین‌خواری نقش دارند و فساد به گفته او قبح خود را در کشور از دست داده است، تا محمود رئیسی دادستان کل کشور که در خرداد ماه اعلام کرد 18000 پرونده زمینخواری در دستگاه قضایی تشکیل شده و تاکنون 40000 هکتار از اراضی ملی تصرف شده در کشور رفع تصرف شدند. به باور سعید برزین، در خردگیری وزیر دادگستری ایران در همایش ملی حقوق شهروندی نکته تازه‌ای میتوان یافت.
به نظر من بحث مهم به وزیر دادگستری در مورد حق الناس هست. امروز خودتون میدونید تقریبا همه قبول دارن که ناس یا مردم حق و حقوقی دارن، اما بحث این شده که این حقوق چی هست؟ اینجا آقای پور محمدی تفکیک میکنه بین حقوق طبیعی و به معنای حقوق خدادادی رو در برابر حقوق قراردادی که مبنای مدرن داد و ستد میان حکومت و مردم میتونه باشه. پور محمدی هر دو معنا رو تایید میکنه، هم حقوق طبیعی رو میپذیره هم حقوق قراردادی رو، حداقل در کلام.
گفته های مصطفی پور محمدی درباره فساد پیش از هفتم اسفند، روز انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بر زبان آورده می شود. همزمان اذعان وزیر دادگستری ایران به آنچه کم آوردن در مبارزه با فساد نامیده، یادآور تشکیل پرونده های بزرگ فساد اقتصادی در قوه قضاییه ایران در سالهای اخیر است. حالا باید دید تا چه حد گفته های اخیر علیه فساد برخواسته از نیازهای پاسخگویی به نگرانی های شهروندان است در آستانه انتخابات، و تا چه اندازه سبب ساز پیش گرفتن برخوردی مؤثر در مهار کردن فساد.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید.
گزارش این هفته کارنامه به طرح جدید دولت برای 8 برابر کردن دوره کارآموزی حسب قراردادهای کار و اجازه اخراج آسان شاغلان بالای لیسانس به کارفرمایان اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
و به پایان این بخش خبری میرسیم. 19 بهمن ماه برابر با 20 سال مرگ سیاوش کسرایی، شاعر و سراینده منظومه معروف آرش کمانگیر و مهره سرخ، شاعری که در پی انقلاب 57 مجبور به ترک ایران شد و سالهای آخر زندگی رو در کابل، مسکو و وین گذراند. سیاوش کسرایی سرانجام در 69 سالگی در وین درگذشت و پیکرش در گورستان مشاهیر و نام‌آوران این شهر به خاک سپرده شد. شهرام میریان برای ما بیشتر در این باره میگه.
آزادی ای آرزوی گم شده، گل کن تا بلبل تو را در باغ در شکسته نفس هست. آخر تو نیستی و در اینجا بس بیم خو گرفتن به قفس هست. بشکنو فقان ناله و شبگیر هست، بشکنو صدای جان به زنجیر هست. اینک بیا به یاری آزادی، فردا برای آمدنت دیر هست.
بخش کوتاهی از قطعه شعری را در وصف آزادی با صدای سیاوش کسرایی شنیدید، شاعری که در آغاز راه به سبک و شیوه شاعران پیشین می سرود، به تدریج اما به اصالت شعر نیمایی پی برد و گام به دنیای شعر امروز گذاشت. آوا، نخستین دفتر شعر و مهره سرخ، آخرین اثر سیاوش کسرایی است. از دهه 40 خورشیدی به این سو، سروده های این شاعر رنگ و بوی اجتماعی و سیاسی به خود گرفت، ولی منتقدان ادبی بر این باورند که 20 دفتر شعر و گزیده اشعار کسرایی را نباید تنها در 2 حوزه مشخص جستجو کرد. و دوست و رفیق شاعرش هوشنگ ابتهاج الف سایه هم در همایشی در شهر کلن درباره شعر کسرایی اینطور گفت:
شعر کسرایی به ما زندگی کردن یاد میده. بزرگترین وظیفه ما اینه که به شعر او برگردیم، دوباره بخونیم. من با یقین میگم هیچ چیزی برای خودش نمیخواست، برای مردمش میخواست. با چه شهامت و شجاعتی اگر فکر میکرد خطایی صورت گرفته، میگفت یا علت بروز این خطا رو میگفت.
سیاوش کسرایی نام هنری کولی را برای خود برگزیده بود و میتوان گفت 12 سال آخر زندگی را کولیوار گذراند. 4 سال پس از انقلاب اسلامی مجبور به ترک ایران شد و پس از کابل و مسکو سرانجام سر از شهر وین درآورد و در 69 سالگی در 20 سال پیش در چنین روزی از این دنیا رفت. مهریه کسرایی، همسر شاعر، در گفتگو با ما از آرزه قلبی و عمل جراحی و آخرین روزهای زندگی سیاوش کسرایی اینطور گفته:
سیاوش بعضی وقت روزها میشد که حرف نمیزد. آدمی که عاشق مردم بود، آدمی که با مردم ارتباط تنگاتنگ داشت، ناگهان تنها شد. سیاوش تا آخر عمرش غیر از وطنش هیچ برای خودش نمیخواست و وطنش عزیزترین چیزی بود که داشت، قلبش نذاشت که آروم بگیره. عمل جراحی انجام شد، به هوش هم اومد و چند کلمه هم حرف زد، حالش دوباره بد شد، بردن تو بخش مراقبت‌های ویژه که 8 روز طول کشید و هیچ وقت دیگه بیدار نشد. سیاوش اصلا فکر نمیکرد بمیره.
باور کنم که عشق نهان میشود به گور، بیان که سر کشد گل اسیانی اشتخاک. باور کنم که دل روزی نمیتپد، نفرین بر این دروغ، دروغ هراسناک. تا عشق ما به گونه هم میچکد زمه، تا هست در زمانه یکی جان دوستدار. کی مرگ میتواند نام مرا بروبد از یاد روزگار.
شهرام میریان، رادیو فردا.